خانه با خبر.
پیش از اینکه بیایم خونه های شما داشتم به بچه ها میگفتم همه چی آرومه و امیدوارم که امروز روز آرومی رو شما هم داشته باشید. سوم تیر ماهه و چه زیباست که یادی بکنیم از محمد رضا شفیعی کدکنی که میگه صبح آمده است برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن. امیدوارم که همونطوری که ابتدا گفتم اگر ابتدا رو از دست دادید و از این لحظه بیننده یا شنونده صبحانه با خبر هستید روز آرومی رو داشته باشید، همونطوری که این ترانه به تک کلاممون بدل شد، ترانه‌ای که مریم عصبی سروده همه چی آرومه. به هر حال امیدوارم همه چیز براتون آروم باشه و در کنار ما باشید و اجازه بدید که ما هم لحظاتمون رو با شما قسمت کنیم، مهمان سفره‌های گرم صبحانه شما باشیم. البته اگر که روزه‌دار هم هستید که قطعاً خیلی زودتر از اینها بلند شدید و صبحانه رو میل کردید و امروز قراره که به هر حال تا غروب رو بدون صبحانه سر کنید، بدون یعنی در اصل غذایی سر کنید و امیدوارم که طاقت و توانش رو داشته باشید. اما در کنار خبرهایی که داشتم میدیدم شاید به درد امروز شما بخوره، خبری رو دیدم که در خصوص بیماری تب کنگو بود که محمد رضا شیرزادی رئیس اداره کنترل بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان گفته که 9 نفر به این تب گرفتار شدند و 3 نفر هم فوت کردن امسال. شایع ترین راه انتقال به این بیماری رو هم ذبح غیر بهداشتی و غیر قانونی دام به ویژه در مناطق روستایی عنوان کرده. جدای از اون یک خبری هم دیدم که علی محمدی مقدم مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفته که آتش افروزان جنگل به 3 ماه تا 10 سال حبس محکوم میشن. خب این یکی از اقداماتیه که برای حفاظت از محیط زیست داره صورت میگیره و امیدواریم که اینجور اقدامات بتونه کمک کنه به اینکه منابع طبیعی کشور به نوعی حفظ بشه. اما اجازه بدید که از این خبرها گذشته رو در این چهارشنبه تیر ماه که میدونم ایران گرم گرمه، خبرهای داغ داغ رو از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در وین میگوید جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران احتمالاً شنبه یا یک شنبه آینده به مذاکرات هسته‌ای جاری در این شهر ملحق خواهند شد. آقای ظریف روز دوشنبه در لوکسامبورگ با وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیوم ماه ژوئن برابر با 10 تیر ماه را برای توافق نهایی در نظر گرفتند. اما همزمان با این خبر آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه بار دیگر خطوط قرمزی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرد. آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از مسئولان گفت ایران محدودیت‌های بلند مدت 10-12 ساله در برنامه هسته‌ایش را قبول ندارد و سال‌های کمتری را پیشنهاد داده است. او همچنین گفت تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی و شورای امنیت و دولت و کنگره آمریکا باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو شود و نباید به اجرای تعهدات ایران یا گواهی آژانس منوط شود. آقای خامنه ای با بازرسی‌های به گفته او غیر متعارف نیز مخالفت کرده است. وبسایت ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه با انتشار اسنادی جدید آمریکا را به جاسوسی از رؤسای جمهوری فرانسه متهم کرد. این اسناد شامل خلاصه‌ای از شنود مکالمات تلفنی میان این مقام‌های دولت فرانسه با مقام‌های آلمان بر سر بحران مالی جهانی و بدهی‌های یونان می‌شود. بر اساس این گزارش سازمان امنیت ملی آمریکا بین سال‌های 2006 تا 2012 میلادی از ژاک شیراک، نیکولاس سارکوزی و فرانسوا اولاند جاسوسی می‌کرده که این جاسوسی شامل شنود مکالمات تلفنی این افراد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به انتشار این اسناد اعلام کرد که قصد ندارد در این باره اظهار نظر کند. جلسه استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران قرار است امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 35 تن از مجموع 64 امضا کننده طرح استیضاح آقای فانی امضای خود را پس گرفتند. الیاس نادران، محمد بیاتیان و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس و از مخالفان این طرح گفتند که مشکل وزارت آموزش و پرورش مدیریتی نیست. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزیر خارجه ایران، میگوید دادستان جده خواستار صدور حکم اعدام برای دو مأمور به گفته او متخلف فرودگاه این شهر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن قشقاوی روز سه‌شنبه با بیان اینکه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده است، گفت این دو مأمور به نقض قوانین در حین انجام وظیفه و اقدام به عمل شنیع جنایی متهم شده. پیشتر اعلام شده بود که دو مأمور متهم به آزار جنسی دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عربستان سعودی هر کدام به 4 سال زندان و 1000 ضرب شلاق محکوم شدند. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه را به حمله به مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این گزارش که توسط کمیسیون تحقیق بین المللی و مستقل در مورد سوریه تهیه شده، آمده است که نیروهای دولتی و شورشیان در سوریه در هیچ موردی تعهدات بین المللی را در رابطه با تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی رعایت نکردند.
مهتاب وحیدی راد بود، البته مهتاب در کنار ما باقی خواهد موند. در پایان صبحانه با خبر هم شما میتونید باز مشروع خبرها رو بشنوید. البته در میانه صبحانه با خبر هم باز ما یک بخش کوتاه خبری خواهیم داشت برای اونهایی که میخوان در جریان آخرین خبرها قرار بگیرد. اما صبحانه با خبر روز چهارشنبه ما محصول ذوق و سلیقه سردبیری چون حسن جعفریه. ببینیم او در روی سفره صبحانه ما چه محصولاتی رو گذاشته تا با هم بشنویم و ازش لذت ببریم. مروری بر گفته‌های سخنگوی دولت حسن روحانی درباره چشم‌اندازهای رشد اقتصادی و اشتغال در ایران. مروری بر صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، یک هفته مانده به پایان ضرب العجل هسته‌ای. از حال و هوای دور آخر مذاکرات هسته‌ای در وین خواهید شنید، به روایت خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. تبصره قانونی که بحث برانگیز شد، بر مبنای این تبصره متهمان امنیتی از این پس در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط میتوانند وکیل خود را از میان فهرست مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. و در بخش ورزشی خواهید شنید که تیم ملی والیبال ایران با تیم آرژانتین، تیمی که مربیگری آن بر عهده مربی سابق تیم ملی والیبال ایران است، همگروه شد. مطالب بیشتری رو هم براتون تدارک دیدیم. اگر که تا پایان ماراتون صبحانه با خبر همچنان پر انرژی ما رو تعقیب و دنبال کنید از طریق رادیو و یا از طریق ماهواره هاتون از راه تصویر یا صدا، شما میتونید با ما تماس هم بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست که میتونید از اون طریق هم با ما در ارتباط باشید و پیام های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید. اما در ادامه اجازه بدید که بپردازیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز سه‌شنبه در مراسمی به مناسبت ماه رمضان در جمع مدیران ارشد دولتی به بیان خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران به گفته آقای خامنه ای در گفتگوهای هسته‌ای پرداخت. اون هم تنها چند روز مانده به پایان ضرب العجل گفتگوهای هسته‌ای. در این خصوص گزارشی رو بشنوید که بنیامین صدر تهیه کرده و ابتدای این گزارش با صدای آیت الله علی خامنه ای آغاز میشه.
هدف اینها ریشه‌کن کردن و از بین بردن صنعت هستی
اولش به اینو میگن
بال اینن.
چند روز مانده پایان ضرب العجل جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای.
آقا صدای موزیک خیلی بالا بود، اصلا صدای موزیک رو صدای من
جمهوری اسلامی گفتگوها سخن گفت و اعلام کرد که
نه مسئله اینه آقا جعفری،
نباید به اجرای تعهدهای جمهوری اسلامی منع شود.
اصلا میگم صدای من اومد بگم قصد صدای موزیک
تو منوط به اجرای تعهدات ایران نیست. نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، تانتروفیژها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بده گواهی کنه که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، اینا ما مطلقاً قبول نداریم.
به گفته رهبر جمهوری اسلامی که در جمع مدیران ارشد نظام سخن میگفت، اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود را جمهوری اسلامی مطلقاً قبول ندارد. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل ساکن آمریکا، درباره سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی معتقد است که این سخنان یک جمع‌بندی از خطوط قرمز گفتگوهای هسته‌ای است.
روی 5 محور اصلی اشاره شده، یکی به مسئله بازرسی از مراکز نظامی، یکی راجع به صحبت با دانشمندان هسته‌ای ایران، یکی راجع به سازوکار بازگشت تحریم‌ها به تشخیص سازمان‌های ناظر و زمان برداشته شدن تحریم ها و مدت اجرای توافق. کاملا یک فهرستی است مشخص از همه موارد اختلاف که الان در این مذاکرات مطرح است. معتقدم که وقتی نیست از الان تا مدتی که تعیین شده این همه مسائل مهم حل و فصل بشن. برای این نشانه از این استش که مذاکرات در تاریخی که تعیین شده فعلا به نتیجه نخواهد رسید. قرائنی هم وجود داره که دو طرف هم آمادگی این رو دارند که مذاکرات رو فراتر از تاریخی که تعیین شده ادامه بدن. در شرایط حاضر مذاکرات در حال پیشرفت خاصی نیست. دو طرف اختلاف نظرهای اساسی دارند. منتها اگر که بخوان اصرار بکنن که همین حالا بایستی به نتیجه رسید، بایستی شکست مذاکرات رو اعلام بکنن، ولی این چیزی نیست که دو طرف بخوان. ترجیح میدن که همین مسئله مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
به گفته آقای خامنه ای، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی، چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره آمریکا و چه دولت آمریکا، باید بلافاصله و هنگام امضای موافقتنامه احتمالی لغو و بقیه تحریم ها نیز به گفته او در فواصل معقول برداشته شود.
تحریم های اقتصادی و مالی و بانکی، بنده تصریح می کنم، چه اون چه به شورای امنیت ارتباط پیدا می کنه، چه اون چه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می کند، چه اون چه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کنه، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو بشه. این مورد نظر ماست.
آقای خامنه ای با بیان اینکه اجراییات لغو تحریم ها نیز باید با اجراییات تعهدهای جمهوری اسلامی متناظر باشد، در جمع مسئولان نظام گفت که با موکول کردن اجرای این تعهدها به گزارش آژانس مخالف است، چون به گفته او آژانس بارها و بارها ثابت کرده که مستقل و عادل نیست. بهمن آقای دیبا درباره این اظهارات آقای خامنه ای نیز میگوید:
انتظاراتی که در واقع مطرح میشه گفتش که غیر عملی و خارج از محدوده ای هستند که بشه پذیرفتشون. تحریم هایی که الان وجود دارن 3 جور هستن: تحریم هایی که بین المللی و سازمان ملل اونها رو وضع کرده، تحریم هایی که توسط چند کشور اتحادیه اروپا وضع شده، و تحریم هایی که توسط یک کشور، تحریم هایی که توسط آمریکا وضع شده و تازه خود اونها هم تقسیم میشن به تحریم هایی که به تصویب کنگره رسیدن و تحریم هایی که فقط با حکم ریاست جمهوری در آمریکا به وجود اومدن. این مکانیزمی که اینها رو سالهای سال به وجود آوردند هر چقدر هم که بخوان تسریع بکنن در این سالهای زیادی طول خواهد کشید که این رو به صورت عملی در بیارن و انتظار اینکه اینها در مدت کوتاهی برداشته بشه غیر عملی است.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بازرسی‌های غیر متعارف، پرسجو از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و بازرسی از مراکز نظامی ایران را از خطوط قرمز هسته‌ای مهم برشمرد. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد و تیم گفتگو کننده جمهوری اسلامی در این شهر برای رسیدن به یک رهیافت نهایی به گفتگوها ادامه می‌دهد.
مذاکرات هسته‌ای ایران در ایستگاه پایانی خودش به سر می‌بره برای رسیدن به توافق. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا هم در اونجا به سر می‌بره، در روزی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص این مذاکرات هسته‌ای صحبت‌هایی رو داشت و بار دیگه خطوط قرمزی رو برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرد. اما بیشتر بشنویم از حال و هوای این مذاکرات در وین از هانا کاویانی.
بله، در وین، شهری که در نهایت میزبان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 شده، مذاکرات در سطح معاونان ادامه داره. همچنین این شهر آماده میشه که در روزهای پایانی، گفته میشه بین روزهای جمعه و شنبه، میزبان 7 وزیر خارجه مذاکره کننده باشه. گفته میشه در این جلسات مقامات عالی دیپلماتیک هست که تصمیم‌های نهایی گرفته خواهد شد. به هر حال از این جهت که بین دو شهر ژنو و وین هم رقابتی بود برای میزبانی این مذاکرات بسیار مهمی که به هر حال نتیجهش برای جامعه بین المللی اهمیت داره، وین پیروز این رقابت بود و اونطور که هفته گذشته با سراغچی گفته، پس از برخی گزارش هایی که درباره جاسوسی از محل مذاکرات هم مطرح شده بود، گفته شد که دولت اتریش تضمین داده که محل مذاکرات رو، هتل محل مذاکرات پله کوبرگ رو، امنیتش رو تضمین داده که حفظ بکنه. و این مذاکرات قرار هست در روزهای پایانی با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا بکنه. پیش بینی میشه که خبرنگاران بیشماری هم به این شهر بیان و در روز سه‌شنبه همچنین دولت اتریش اعلام کرد که تدارکاتی رو برای میزبانی از خبرنگاران هم در اینجا تدارک دیده. مذاکرات معاونان و کارشناسان ادامه پیدا خواهد کرد تا وزرا هم به اونها بپیوندند و شاید اون چند موردی که از جمله بحث بازرسی ها و دسترسی ها به اماکن غیر هسته‌ای ایران، همچنین بحث نحوه رفع تحریم ها، اگر که این موضوعات برطرف شده باشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که تا دهم تیر ماه ایران و 5 به علاوه 1 به یک متن واحد درباره توافق جامع و همچنین متمم های اون دست پیدا کنند.
سپاسگزارم هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین که با ما بودی. یکی از مسائلی که معمولاً دل مشغولی بخش اعظمی از جامعه ایران رو به خودش اختصاص میده مسئله اشتغال. امروز میخوایم همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، به مسئله چشمنداز رشد اقتصادی و اشتغال بپردازیم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته نسبت به تحقق نرخ رشد مطلوب اقتصادی صحبت کرده و ابراز خوشبینی کرده در این باره. تا چه اندازه میشه در خوشبینی آقای نوبخت شریک باشیم؟
آقای نوبخت در صحبت‌های دیروز خودش بر ارزیابی بانک مرکزی در مورد رشد 3% اقتصاد ایران در سال 1393 تکیه کرد و گفت امیدواره در سال جاری هم کشور به رشد اقتصادی مطلوب برسه. خوشبینی سخنگوی دولت همونطور که خودش هم گفته کاملا نسبی است. تردیدی نیست که برای یک کشور در حال توسعه مثل ایران نرخ رشد 3% نمیتونه مطلوب باشه، مگر اینکه مقایسه بشه با نرخ‌های منفی سالهای 91 و 92 و همینطور با شرایط سخت تحریم. البته این نکته رو هم باید گفت که نرخ رشد 3% بانک مرکزی برای سال 93 با تردید بعضی دیگر از کانونهای کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو است، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که در یکی از تازه‌ترین گزارش‌هاش نرخ رشد ایران رو در سال 93 کمتر از بانک مرکزی ارزیابی میکنه و به خصوص میگه که همین رشد محدود هم جنبه برونزا داشته و ناشی از لغو بخش از تحریم ها به دنبال توافق هسته‌ای ژنو به دست اومده و از فعل و انفعالات درونی اقتصاد ایران منشأ نگرفته. بر اساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده، میشه امیدوار بود که با بسته شدن پرونده هسته‌ای و آغاز فرایند لغو تحریم، رشد اقتصادی ایران هم سرعت بگیره و احتمالاً آقای نوبخت هم به همین احتمال نظر داشته.
شما اشاره ای داشتید به مسئله این که اگر ایران در گفتگوهای هسته‌ای به توافق نهایی دست پیدا کنه، فرایند لغو تحریم ها هم آغاز بشه، این میتونه روی نرخ رشد اقتصادی تأثیر بذاره. این تأثیر خودش رو به چه صورتی میتونه نشون بده؟
این بستگی خواهد داشت به اینکه فرایند لغو تحریم چه موقع کلید بخوره و با چه آهنگی پیش بره. تردیدی نیست که چنین تحولی میتونه زمینه ساز سرمایه‌گذاری از طرف منابع داخلی و خارجی و در نتیجه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران باشه. پیام ناشی از لغو تحریم ها حتی میتونه نرخ رشد سال جاری رو بالا ببره و برای سال آینده بعضی از صاحب نظران به پیشروی نرخ رشد حتی تا مرز 8% امید بستند. خب باید منتظر موند و دید سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای به کجا میکشه.
خب اگر بخوایم یه جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه داشته باشیم در مورد اینکه این تحولات نتیجتاً چه بازتابی رو در بازار کار ایران داره، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
با نرخ رشد 3% تنش در بازار کار ایران همچنان ادامه خواهد یافت. در عوض نرخ رشد 6-8% که مورد انتظار بعضی از اقتصاددانهای ایرانی هست در صورت حصول توافق هسته‌ای، داروی شفابخشی است برای بازار کار کشور، البته به شرط اینکه این نرخ رشد بالا چند سالی دوام بیاره.
سپاسگزارم آقای خاوند که امروز صبح هم در کنار ما حضور داشتید.
منم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به چند روزنامه و عناوین اونها. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اجازه بده که اول یک نگاه خیلی خلاصه‌ای داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و پس از اون یه نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به چند تا عنوان.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو حمایت دوباره از تیم هسته‌ای توصیف کرده و البته از قول آقای خامنه‌ای نوشته که تحریم ها باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو شوند. عکسی که این روزنامه مربوط است به آقای محمد باقر نوبخت که گفته از تحولات و تغییرات و مسائلی که در استان فارس در حال رخ دادن هست، به ویژه اخباری مربوط به برکناری چند فرماندار، نگران هستیم. یک گفتگو هم با صادق خرازی داره این روزنامه. روزنامه جوان در تیتری که خودش سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته همه خواهان توافق خوب هسته‌ای هستیم و البته تاکید کرده که تیم مذاکره کننده با شجاعت مواضع مورد نظر رو دنبال میکنه. یک خبر هم منتشر کرده درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه در تلویزیون رسمی ایران که ایشون گفته در پرونده های اقتصادی و سیاسی تحت فشار هستیم. روزنامه شرق عکس یکی خودش رو به سوم تیر ماه سالگرد به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در انتخابات 1384 اختصاص داده و در تیتر یک هم گزارشی داره درباره افشای زمینخواری در دولت آقای احمدی نژاد و روزنامه آفتاب یزد هم عکسیه که خودش رو به گزارشی درباره عاقبت قهرمان المپیک جودو اختصاص داده که ظرفشویی هست و خبر تفکیک جنسیتی در صدا و سیما رو هم به نقل از مقام‌های این سازمان تکذیب کرد.
همونطور که تو هم یک اشاره‌ای داشتی، تعادل و قانون به نوعی به تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای که همکنون در وین در جریان هستش اشاره‌ای داشتن. دقیقاً چه مطالبی رو بازتاب دادن این دو روزنامه؟
روزنامه تعادل اشاره کرده که احتمال توافق در وقت اضافه وجود داره، اشاره کرده به اینکه به طور رسمی هم وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف و هم برخی از مقام‌های کشورهای پنج به علاوه یک اشاره کردن که احتمال تمدید مذاکرات وجود داره. این روزنامه تاکید کرده که در فاصله 7 روز مانده به ضرب العجل نهایی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، به ویژه آقای ظریف تأکید کرده که ممکن هست به زمان بیشتری برای رسیدن به توافق نهایی احتیاج به زمان باشه. روزنامه قانون هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای که داشته به تندروها پشت کرده. این روزنامه تأکید کرده که مذاکرات هسته‌ای با تصویب طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دیگه با نظر مجلس شورای اسلامی نمیتونه قطع بشه و البته تاکید این روزنامه بر این هست که این مصوبه مجلس دارای مصارف داخلی هست.
یه نگاهی هم به روزنامه شرق داشته باشیم که در گزارشی از ردپای یکی از وزرای سابق در آنچه که این روزنامه پرونده تخلفات اراضی نامیده خبر داده.
بله، این روزنامه اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور رو منتشر کرده درباره برخی از زمینخواری ها و تخلفات ارضی در دولت سابق. ایشون تاکید کرده که یکی از وزرای دولت آقای محمود احمدی نژاد که با حروف اختصاری ایشون رو معرفی کرده و اشاره کرده به اسم کامران دانشجو که زمانی هم استاندار تهران بوده، در ردپای ایشون به گفته این مقام دولتی در برخی از تخلفات ارضی و زمینخواری ها مشاهده شده. ایشون گفته ما شکایت کردیم از آقای کامران دانشجو و پرونده ایشون در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در بخش اول صبحانه با خبر همراه ما بودی. باز به تو برمیگردیم و مروری داریم بر روزنامه های چاپ دیگر شهرهای ایران.
متشکرم.
سلام بر شما مخاطبین عزیز رادیو فردا، صبح همگی بخیر. اولین دوره بازی‌های اروپایی به میزبانی باکو داره برگزار میشه. رقابت‌های به سبک المپیک و بازی‌های آسیایی، یعنی در رشته‌های مختلف به صورت متمرکز در رده مردان و زنان. برخی ورزشکاران ایرانی هم در ترکیب جمهوری آذربایجان حضور دارند که البته کلاً کاروان میزبان در این مسابقات متشکل از ورزشکاران ملیت‌های مختلفه که باعث شده آذربایجان بعد از روسیه در رده دوم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار بگیره. میلاد بیگی تکواندوکای ایرانی تونست مدال طلا بگیره. صباح شریعتی هم در فوق سنگین کشتی فرنگی در رده دوم قرار گرفت. موج مهاجرت ورزشکاران رشته‌های غیر حرفه‌ای که لیگ‌های حرفه‌ای ندارند بسیار پررنگ شده، از جمله در رشته‌های مثل تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی به کشورهای مانند جمهوری آذربایجان. فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران برخلاف سال‌های گذشته کم رونق داره برگزار میشه و اتفاق خاصی که همه ساله تحت عنوان بمب خبری مطرح بود دیگه رخ نداده در نقل و انتقالات امسال. مثلا در تیم استقلال بیشتر خبرها حول بازگشت مهدی رحمتی و فرزاد حاتمی است، بازیکنان سابق این تیم. پرسپولیس هم همینطور، خبر از بازگشت کریم انصاری فرد منتشر شده. یحیی گل محمدی موفق ترین مربی فصل قبل با نقد این وضعیت گفته که فصلی عجیب پیش روی فوتبال ایران. بسیاری از تیم‌ها تا هنوز تمریناتشون رو شروع نکردن، سرمربیشون مشخص نیست و یارگیری هم نکردن. قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی والیبال برگزار شد. مسابقات شهریور ماه برگزار میشه، باز هم به میزبانی ژاپن، و ایران هم گروه شده با آرژانتین، یعنی تقابل با سرمربی پیشین تیم ملی ایران خولیو ولاسکو. لهستان، روسیه، ونزوئلا همچنین نماینده آفریقا دیگر همگروه‌های تیم ایران هستند که البته فعلا در کوران رقابت‌های لیگ جهانی داره بازیاشو دنبال می‌کنه و این هفته باید دو بازی متوالی در تهران از تیم ملی لهستان میزبانی کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
خب اینم از خبرهای ورزشی، امیدوارم که بیخبر از دنیای ورزش نباشید و البته اهل ورزش کردن هم باشید. اجازه بدید که در همین ابتدای راه، یعنی در قسمت دوم صبحانه با خبر، اگر تازه به جمع ما پیوستید، اول اجازه بدید که بهتون صبح بخیر بگم و امیدوارم که روز خوبی رو در کنار ما داشته باشید و بدون ما ادامه بدید تا پایان چهارشنبه، یعنی یک چهارشنبه طلایی. اما اجازه بدید جدای از این آرزوهای خوب که گاهی اوقات هم شبیه تعارفه که بین ما رد و بدل میشه و ما هم که ملتی هستیم اهل تعارف کردن بسیار، بریم سراغ مهتاب وحیدی راد و کمی از خبر بشنویم، البته خلاصه و فشرده شو.
با سلام و صبح خیر مجدد. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یکی از دیپلمات‌ها در وین میگوید جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران احتمالاً شنبه یا یک شنبه آینده به مذاکرات هسته‌ای جاری در این شهر ملحق خواهند شد. اما همزمان با این مذاکرات، آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز سه‌شنبه بار دیگر خطوط قرمزی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای برشمرد. او گفت با بازرسی‌های غیر متعارف مخالف است و محدودیت‌های بلند مدت 10-12 ساله را نیز در برنامه هسته‌ای قبول ندارد. وبسایت ویکی‌لیکس با انتشار اسنادی جدید آمریکا را به جاسوسی از رؤسای جمهوری فرانسه متهم کرد. بر اساس این گزارش، سازمان امنیت ملی آمریکا بین سال‌های 2006 تا 2012 میلادی از ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند جاسوسی می‌کرده که این جاسوسی شامل شنود مکالمات تلفنی این افراد بوده است. جلسه استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران قرار است امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، 35 تن از مجموع 64 امضا کننده طرح استیضاح آقای فانی امضای خود را پس گرفتند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران میگوید دادستان جده خواستار صدور حکم اعدام برای دو مأمور به گفته او متخلف فرودگاه این شهر شده. پیشتر اعلام شده بود که دو مأمور متهم به آزار جنسی دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عربستان سعودی هر کدام به 4 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شدند. و سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه را به حمله به مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان متهم کرد.
شنونده خلاصه و فشرده‌ای از خبرها بودید. البته اگر که مایل هستید که مشروح خبرها رو بشنوید، به شما توصیه میکنم که تا پایان صبحانه با خبر جایی نرید، دست به گیرنده های خودتون نزنید. ما 5 دقیقه مشروح خبر داریم فقط برای اونهایی که دوست دارند آخرین و تازه ترین خبرها رو از طریق رسانه خودشون رادیو فردا دنبال کنن. اما اجازه بدید که از اینها نگذریم، یعنی دور نشیم از خبرها، برگردیم به خبرها، به یک خبری توجه کنیم که یک تبصره قانونی است که این روزها بحث برانگیز شده. این تبصره قانونی، تبصره قانونی که مبنای اون اینه که متهمان امنیتی از این پس در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط میتونن وکیل خودشون رو از لیستی یا فهرستی انتخاب کنند که اون فهرست مورد تایید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانه. رضا جمالی نگاهی داشته به این تبصره بحث برانگیز.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید بر اساس تغییراتی که در قانون داده شده، متهمان امنیتی از این پس در مراحل بازجویی تنها میتوانند از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. به گفته محمد علی اصفنانی، با اصلاحاتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در این زمینه صورت گرفت، مصوب شد که همانند متهمان در سازمان قضایی نیروهای مسلح که فقط وکلای خاصی می توانند پرونده های آنها را بر عهده داشته باشند، درباره متهمان امنیتی هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضایی برسند، اجازه خواهند داشت تا وکالت این دسته از متهمان را به عهده بگیرند. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن کانادا، درباره جزئیات تصمیم تازه قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
موضوع مهم این هستش که در قدیم درسته که تحقیقات مقدماتی همیشه دچار محدودیت‌هایی بوده، محرمانه بوده و یا حضور وکیل محدودیت‌هایی داشته، اما طبق این تبصره دیگه بحث محدودیت حضور وکیل نی، بحث محدودیت در انتخاب وکیل هستش و اون چیزی هستش که با اصل 35 قانون اساسی در مخالفت هستش.
پیشتر شورای نگهبان حق نداشتن وکیل برای متهمان امنیتی در مرحله بازجویی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی خوانده بود، اما به اعتقاد برخی حقوقدانان تصمیم جدید قوه قضاییه باز هم با حقوق قضایی و اساسی متهمان همخوانی ندارد و ناقض این حقوق است.
اساس یک پرونده تحقیقات مقدماتی هستش و وکیلی در کنارش داشته که منتخب خودش باشه، حتی خوش انتخاب شده باشه و اون وکیل موارد قانونی رو به اون متهم یادآور بشه، متهم در آینده میتونه در دادگاه حکم سبکتری بگیره و پرونده خوبی به لحاظ دفاع برای خودش داشته باشه. اما اگه وکیلی باشه که در واقع محرم قوه قضاییه باشه، محرم بازجو باشه، خب اینا باعث میشه که حقوق متهم زیر پا گذاشته بشه. متهمی که دقیقاً به واسطه یک گزارش امنیتی و یا اقرار در سلول انفرادی میخواد در آینده پرونده سنگینی داشته باشه، این نقض حقوق متهم به طور آشکار تلقی میشه.
بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی که تفسیری بر آن صورت گیرد، می‌باید این تفسیر به نفع متهم باشد. در این زمینه مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرار است از سوی رئیس قوه قضاییه اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعلام شود.
طبق این تبصره در واقع با قوانین وکالتی کشور هم در تعارض هستش. وکلای رسمی دادگستری، وکلای پایه که دادگستری هستن و البته نه وکلای ماده 187 قوه قضاییه. بنابراین در بین وکلای دادگستری و وکلای پایه که دادگستری، در واقع اینها هم همه به یک میزان صلاحیت دارن. این نیستش که بخشیشون مورد تایید قوه قضاییه باشن و یا بخشیشون نباشن. این تبعیض اگر باشه تبعیض قانونی محسوب خواهد شد و موافق قانون نمیتونه باشه.
مصوبه جدید قوه قضاییه از روز اول تیر ماه سال جاری اجرایی شده است. با این حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید که محدودیت وکالت متهمان امنیتی فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است و متهمان پس از پایان تحقیقات مقدماتی می توانند از وکلای دلخواه خود استفاده کنند.
شنیدید یک تبصره قانونی بحث برانگیز برای متهمان امنیتی. شما درباره این تبصره قانونی چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید به جمع شنوندگان بپیوندید که نظرات خودشون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط میکنن. 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پایان برنامه صبحانه با خبر و در طول 24 ساعتی که رادیو فردا در کنار شماست. با هم بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو که برای پیامگیر ما پیام‌های خودشون رو ثبت و ضبط کردن.
محمود احمدی نژاد میگه که غربی‌ها به خصوص آمریکا دنبال امام زمانن که بگیرن. هموطنان، این طرز فکر این رژیمیه که حاکمیت کشور ما رو به عهده داره. ببینید ما دست چه باندی اسیریم. این باند ما رو به فنا نده، باید خودم به جمعی. این رژیم اگر جرأت می داشت یک همه پرسی می کرد تا ببینی که چقدر از مردم ایران اصلا این رژیم رو می خوان.
حسن روحانی بگو روزی که تو آمدی او کلی که دادی با جوانا چه کار کردی؟ بگو یعنی کار رسم تو همینه. الان احمدی نژاد بیچاره بگو یه چهار تا خونه بست، یه یارانه باب کن. تو دیگه بگو زورت میاد همین یارانه را یه روز پنج تومن کم میکنی، یه روز کاری دیگه میکنی.
ما باید همگی یادمون باشه به گفته خود سید علی خامنه‌ای، افکار ایشون بسیار نزدیک به افکار محمود احمدی نژاد است، یادتون نره.
اگر کارکنه رادیو فردا مرد هستان راست میگن، صدای مخالف ها رو فقط پخش نکنن، صدای موافق ها رو پخش کنن. هیچ مشکل الحمدلله نداریم.
این آقای جمهوری اسلامی 30 سال، 35 سال، 36 سال دارن میگن ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم به تمام دنیا. حالا واقعا برام ثابت شد، صادرم کرد دیگه به این کشور، به هر کشوری صادر کرده ویران شده. امیدوارم دیگه این صادرات متوفق میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر ساکن پایتخت هستید یا ساکن شهرهای دیگه ایران و دوست دارید بدونید که در شهرهای دیگه چه اتفاقاتی رخ داده که مطبوعات محلی بازتابه شدن، پس همراه ما باشید و شهرام رفیزاده. شهرام، از روزنامه سیستان و بلوچستان آغاز کنیم که به دلیل شدت طوفان‌ها و ریزگردها خبر داده که ادارات دولتی در شهر زهک تعطیل شدن.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان از قول جمشید رخشانی نسب که فرماندار زهک هست در استان سیستان و بلوچستان خبر داده که با توجه به شدت طوفان و افزایش میزان غلظت ریزگردها روز گذشته ادارات این شهرستان تعطیل شدن. ایشون گفته به استثنای ستاد بحران سایر ادارات و مراکز دولتی همه از ساعت 11 صبح روز گذشته تعطیل شده بودند. علاوه بر این آقای حسن مصفا معاون امداد و نجات هلال احمر استان سیستان و بلوچستان هم اعلام کرده که روز گذشته 12 تیم امدادی در این شهر، یعنی شهر زهک، حضور پیدا کردن برای امداد رسانی به مردم. در این حال ایشو گفته که 1600 ماسک هم در میان شهروندان توزیع شده و آمادگی داره هلال احمر که کمک‌های بیشتری هم به مردم برسونه. آقای اسحاق رودباری که مدیر شبکه بهداشت زهک هست در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرده که دانشگاه علوم پزشکی زابل برای مقابله و مدیریت بحران ریزگردها به حال آماده باش در آمده و حتی مرخصی تمام پرسنل درمانی مراکز بهداشتی هم لغو شده.
اما وارش می نویسه که رئیس قوه قضاییه مازندران تکذیب کرده وجود قتل‌های زنجیره‌ای که چند وقتی در موردش صحبت میشه در این استان.
بله، این روزنامه، یعنی روزنامه وارش خبر داده که آقای محمدعلی تقوی فرد رئیس دادگستری استان مازندران وجود قتل‌های زنجیره‌ای در این استان رو رد کرده. ایشون به دنبال انتشار اخباری درباره تجاوز و کشته شدن 3 زن در شهرهای استان مازندران این تکذیبیه رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده و تاکید کرده که در استان مازندران قتل زنجیره‌ای و باندی رخ نداده. البته ایشون وجود این قتل ها و مرگ ها رو تایید کرده، اما گفته که اینها با هم دیگر در ارتباط نیستن و یک مورد هم از قتل رو ایشون گفته که خودکشی بوده.
روزنامه گلستان هم از برکناری مدیرعامل یکی از بانک ها با دخالت قوه قضاییه خبر داده. داستان این از چه قراره؟
این روزنامه گلستان از قول آقای هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان خبر داده که پرونده اختلاس در یکی از بانک ها که البته اسم بانک رو اعلام نکرده در استان گلستان کشف شده. مواردی هم وام های کلان و میلیاردی بوده که به گفته این مقام قضایی به دلیل اینکه مدیر عامل بانک مربوطه حاضر نبوده شکایت کنه علیه کسانی که سوء استفاده کرده بودن از این بانک، خود ایشون هم از سمتش با دخالت قوه قضاییه برکنار شده.
و البته بپردازیم به روزنامه نصف جهان که متعلق به استان اصفهانه که از قول استاندار این استان خبر داده که مظنون اسید پاشی اصفهان هنوز به درجه اتهام نرسیده.
در پی انتشار اخباری از سوی برخی رسانه‌ها درباره اینکه متهم اصلی اسیدپاشی‌های اصفهان علیه زنان که در پاییز گذشته رخ داده بود بازداشت شده، رسول زرگرپور استاندار اصفهان به نوشته روزنامه نصف جهان تأکید کرده که این مظنون مورد نظر هم مثل سایر مظنونان هست و شمار دیگری از افراد هم در حال حاضر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند. ایشون گفته که این مظنون اعتراف خاصی در زمینه اسیدپاشی‌ها نداشته و به همین دلیل هنوز به درجه اتهام نرسیده. و البته استاندار اصفهان تأکید کرده که در زمینه خبررسانی درباره این پرونده تابع معاونت اجتماعی نیروی انتظامی است.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودی در صبحانه با خبر امروز.
متشکرم.
خب یک روز دیگر رو که آغاز می‌کنیم بد نیست که ببینیم که حال و هوای فرهنگی شهر محل زندگیمون به چه صورتیه، چه اتفاقاتی داره رخ میده و چه بهتر که همراه بشیم با فرج سرکویی. آقای سرکویی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
من هم سلام میکنم به شما آقای زرقاوی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی بد نیست از یک تئاتر شروع کنیم، تئاتری که مریم کاظمی روی صحنه داره میبره و نمایشنامه مشهوری از ویلیام شکسپیر در اصل رام کردن زن سرکش.
بله خب این نمایشنامه یکی از کمدی های بسیار مشهور تاریخ تئاتر هست و بارها هم اجرا شده و با برداشت های گوناگون هنوز هم اجرا میشه. فیلم هایی هم بر اساس ساخته شده، یکی از فیلم های بسیار مشهورش که بر اساس این نمایشنامه ساخته شد همون فیلم مشهوری است که ریچارد برتون و الیزابت تایلور هم درش بازی کردن و خیلی هم پرفروش شد این فیلم. نمایش یک پیش پرده داره و پنج پرده به اصطلاح. در داستانش هم خب اغلب میدونیم یه بازرگانی هست در ایتالیا دوران اواخر قرون وسطا که دوتا دختر داره، دختر بزرگترش سرکش هست، دختر کوچکترش دختری است که خواستگاران زیادی داره و اما او باید اول دختر بزرگتر رو شوهر بده، بنابراین دنبال کسی میگرده که به اصطلاح این دختر رو قبول بکنه و چون بازرگان جهیزه خیلی بالایی تعیین کرده، یک به اصطلاح نجیب زاده روستایی این دختر سرکش رو یعنی دختر بزرگتر رو به همسری میگیره و حالا رابطه این دو رو شکسپیر با طنز بسیار زیبایی بررسی میکنه. البته برداشت های گوناگونی از این نمایش هست، برخی ها میگوین که در اون دوران به اصطلاح با نگاه مردسالارانه نوشته شده و حالا کسانی که اون کارگردانانی که میبرند این نمایش رو به صحنه سعی میکنن که یک نگاه تازه تری بدن که برابری حقوق زن و مرد هم تامین بشه. در این نمایش رو کوروش اسداللهی ترجمه کرده، همونطور که گفتین مریم کاظمی کارگردانی میکنه، در سالن ایوان شمس به صحنه رفته و نمایش کمدی موزیکال هستش و در این حال میتونه بسیار سرگرم کننده باشه برای تماشاگر.
رضا آشفته هم یک نمایشی رو داره با عنوان سنجاب‌های شنگول و منگول که خب از عنوانش پیداست که نمایش باید یک نمایش کودکانه باشه، ولی جالب‌ترین نکته شاید اینه که یک جوری آدم رو به یاد اون داستان معروف که در کودکیمون شنیدیم، داستان شنگول و منگول و حبه انگور میندازه.
بله اتفاقا نمایشم از همین داست قصه مشهور الهام گرفته. شنگول و منگول و حبه انگور رو همه ما شنیدیم، مادر بزرگا برامون تعریف کردن یا تو کتابا خوندیم. حالا این نمایش سنجاب های شنگول و منگول در تالار محراب به صحنه رفته، کوشیده است که از اون داست قصه قدیمی یک برداشت نوآورانه ارائه بده به این مفهوم که یک سنجاب مادر اون داستان معروف رو روایت میکنه برای کودکانش، بعد خانه رو ترک میکنه، میخواد ببینه که این بچه ها به اصطلاح از این داستان چه پندی گرفتن.
در پایان هم بد نیست که یک سری بزنیم به نمایشگاه سالانه خاک که در گالری خاک برپاست.
بله این آثار بسیار خوبی از نقاشان بسیار مشهور و در این حال نقاشان بسیار خلاق ارائه شده، مثل غلام حسین نامی که یکی از به اصطلاح چهره های نقاشی معاصر ایران هست، یا کامبیز صبری، علی نصیر، حامد رشتیان، کوروش شیشیگران و دیگران. در 15 تیر ماه هم این نمایشگاه ادامه دارد.
آقای سرکویی سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید با خبرهای فرهنگی.
منم از شما متشکرم.
خب شنونده خبرهای فرهنگی بودید، اما اجازه بدید که بریم سراغ موسیقی که فضای صبحانه با خبر امروز از موسیقی هم بی بهره نمونه. همونطوری که در خبرها شنیدید، حتما این روزها یکی از آهنگسازان سرشناس، آهنگساز فیلم معروف تایتانیک، جیمز هورن، زمانی که با هواپیمای شخصی خودش در حال پرواز بود سقوط کرد و درگذشت. بردی افشین نگاهی داشته به زندگی این آهنگساز. امیدوارم از این برنامه امروز بردی افشین هم شما لذت ببرید.
خبر درگذشت جیمز هورنر از آهنگسازان برجسته دنیای تلویزیون و سینما از دیروز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. رسانه‌ها گزارش دادند صبح دوشنبه به وقت غرب ایالات متحده، آقای هورنر در یک حادثه هوایی در نزدیکی‌های شهر ساحلی سانتا باربرا در جنوب ایالت کالیفرنیا کشته شده. جیمز هورنر که گواهینامه خلبانی داشت و مالک چندین هواپیما بود، تنها سرنشین یک هواپیمای کوچک تک موتوره بود و این هواپیما در یک پارک ملی دچار سانحه شد. به یاد این هنرمند برجسته امروز نگاهی میکنم به زندگی هنری پربارش. آهنگسازی آمریکایی که برای نزدیک به 4 دهه نامش در دنیای سینما و تلویزیون مطرح بود و موسیقی بیش از 150 فیلم، سریال و مستند رو ساخته. جیمز هورنر در سال 1953 در شهر لس آنجلس در غرب آمریکا متولد شده بود و او از 5 سالگی نواختن پیانو رو یاد گرفت. جیمز هورنر تحصیلات آکادمیکش رو در کالج سلطنتی موسیقی لندن در بریتانیا آغاز کرد و برای ادامه تحصیلات دانشگاهی بعداً به کالیفرنیا برگشت و در دانشگاه ساوثرن کالیفرنیا کارشناسی ارشد رو در تئوری موسیقی دریافت کرد و بعداً هم دکترای خودش رو از همین دانشگاه گرفت. جیمز هورنر از انتهای دهه 70 میلادی ساخته موسیقی رو برای فیلم و سریال آغاز کرد و اولین اثر مهمش آهنگسازی برای فیلم The Lady in Red یا بانوی سرخ پوش بود، محصول سال 1979 آمریکا. جیمز هورنر خیلی سریع در دهه 80 میلادی تونست خودش رو در دل طرفداران جدی سینما باز کنه، اون هم با ساخت موسیقی برای فیلم‌های موفقی چون Star Trek 2، خشم خان، محصول سال 1982 و یا فیلم ویلو یا بید، محصول سال 1988. فعالیت های جیمز هورنر مربوط میشه به میانه های دهه 90 میلادی. او در سال 1995 پرکارترین سال رو سپری کرد و برای 6 فیلم موسیقی ساخت، از جمله فیلم های آپولو 13 و بریو هارت یا شجاع دل که او برای ساخت موسیقی این 2 فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار هم شد. و البته 3 سال بعد از این در سال 1998 موفقیت بود که به سراغش اومد و او تونست در این سال در 2 بخش، در بخشای بهترین آهنگ برای فیلم و بهترین موسیقی متن فیلم، جایزه اسکار رو به دست بیاره، اون هم برای فیلم معروف تایتانیک. این موفقیت با فیلم تایتانیک، جیمز هورنر در 2 دهه اخیر هم آهنگسازی بسیار فعال بود و برای آثار مطرح زیادی موسیقی ساخت، از جمله اینکه در سال 2009 باز هم با جیمز کامرون سازنده فیلم تایتانیک همکاری کرد، اون هم برای فیلم آواتار محصول سال 2009. او برای ساخت موسیقی متن فیلم آواتار حتی نامزد دریافت جایزه اسکار شد. جیمز هورنر بعد از این هم در همین سالهای اخیر بسیار بسیار پرکار بود، حتی در همین سال میلادی در سال 2015 برای 5 فیلم آهنگسازی کرد. با این حال یک حادثه غیر منتظره او را از دنیای سینما و تلویزیون گرفت. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که جیمز هورنر در سال 1988 به لطف اون تونست جایزه بهترین آهنگ اصلی فیلم رو در مراسم اسکار به دست بیاره، آهنگی برای فیلم تایتانیک، یکی از پرفروشترین تک آهنگ های تاریخ و پرفروشترین تک آهنگ سال 1998 در جهان، یکی از شناخته شده ترین آثار هنری قرن 20، آهنگی به اسم My Heart Will Go On یا قلبم نخواهد ایستاد، اثری که آوازش رو سلین دیون معروف اجرا کرده و ترانه‌اش نوشته ایست از ویل جنینگز. ما با هم به این اثر گوش میدیم به یاد جیمز هورنر، سازنده اون، آهنگساز برجسته فیلم و سریال که پریروز صبح در 61 سالگی در یک سانحه هوایی کشته شد.
صبحانه با خبر هم مثل هر برنامه دیگه‌ای به پایان میرسه. شعری رو دیدم از فریدون مشیری که میگه گرچه دیر است ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید به سلامت ز سفر برگردد. بذر امید بکارم در دل، لحظه را دریابم. امیدوارم که همیشه شما زود برسید. حکایت شعر، حکایت دیالوگ فیلم علی حاتمی سوت دلان نباشید که گفت همه عمر دیر رسیدیم. صبحانه با خبر حاصل تلاش حسن جعفری، مهتاب وحیدی راد، بنیامین صدر و امیر کهنروز بود و من هم محمد زرقامی هستم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در این چهارشنبه.